بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جهت شادی ارواح شهدای این روزهای اخیر و نابودی دشمنان اسلام، خصوصا اسرائیل متوحش غاصب کودک کش، صلواتی خواهد فرمود. بله، خیلی دردناکه این مقدار از وحشی کری، چیزی که به ذهن نمی آمد ولی اتفاق افتاد. ما دیگه انتظار بیمارستان زدن اینطوری نداشتیم. بله، ولی الان تو این شرایط روانی که
مثلا اون وجود داره، مثلا اون و شتیلا اونم خیلی دردناک بوده، اونم دقیقا همینجوری
بوده. نتیجه به قول معروف ایدئولوژیک بودن رژیمشونه دیگه. یعنی وقتی شما با اون افکار یهود یه مکتبی رو پایه میگذارید، بخشی رژیمی رو پایه میگذارید و ایجاد میکنید، پایه اون افکار فوق‌العاده خودخواهانه، نتیجه‌ش هم همین میشه. خیلی عجیب. حدیث اینجا هست، با اجازه این حدیث رو بخونم. از امیر مؤمنان علیه السلام حضرت میفرمان که الحرص لا یزید فی الرزق ولکن یذل القدر. قدر حضرت فرمان که حرص روزی رو زیاد نمی کنه. روزی قطعا هرچی مکتوبه همونه، کم و زیاد نمیشه. با عواملی مثل حرص، خداوند متعال حرص رو جز و عوامل زیادت رزق قرار نداده. یا تو اون روایت داریم امر معروف و نهی از منکر رو خداوند متعال جز به عوامل کم شدن رزق قرار نداد. اما یذل القدر نتیجه، ولی این اثر رو داره که شخص حریص ذلیل میشه و قیمت و ارزشش میاد پایین، منزلتش افت میکنه و هم چیزی به دست نمی آورد از مال و از دست می دهد از ارز زرن. دوستان اون بحث رو در مورد چیز عوامر ارشادی اینا روش فکر کردن، تأمل کردید، به جای رسیدید؟ منظوری که تکلیف نداده بودم، ولی منظور خود فکر کردنه رو داشتید؟ نداشتید. منظور روش یه چیزی فکر کنید، این هایی چی نبوده؟
یه مقبول بوده مثلا فرق بشون
بیده که خوبه. همین منظور این که نسبت به این مسئله اهمیت بدید دیگه، همین مسئله مهم نیست. ما به خاطر اصرار برخی از رفقا بحث اخبار توقف و اینا رو رد شدیم، ولی حتما خود دوستان اون بحثا رو ببینن. لازم اخبار تسلیس، اخبار تسلیس، اخبار عامل به احتیاط، یک سری مباحث خیلی خوب علمی داره، جدا از اونم یک سری مباحثش پایه بحثای بعدی رسائل هم هست. ما این دیگه رد شدیم با امید این که دوستان حالا خودشون آماده میکنند و انشاءالله مدام تو بحثای بعدی دچار چالش نمیشیم. المسألة الرابعة دوران الحق بين الحرمة وغير الوجوب ما كون الشك في الواقعة الجزئية. خلاصش بحثش اینه که ما در شبهه موضوعیه تحریمیه میخواییم بحث بکنیم، شبهه موضوعیه تحریمیه. مثلا این آیت دارن اون چیزی که آقایون بحث میکنن نوع شبهات به دو گروه تقسیم میکنن. چیزی که به من گفتن اینجاست، پس اگه محدود اینه توکل بر خدا. فرائد الاصول جلد 2 صفحه 141. المطلب الثانی شبهه وجوبی است، باز همون اقسام رو داره. فی دوران الحکم بین الوجوب و غیر الحرم من الاحکام و فی ایزان مسائل مثل شبهه تحریمیه، مسئله اولا فقدان نص، مسئله ثانی اجمال نص، مسئله ثالث تعارض نص، که نتیجهش این میشه که این ستا بشه من شبهه حکمیه. چهارمی هم باز شبهه موضوعی است. فی ما مسئله اولا فقدان نص فی مشتبه حکم شرعی الکلی من جهت عدم نص معتبر، یعنی بگن پیر شما چیه، میگی دلیل ندارم. چرا نمیدونی دلیل ندارم؟ خب حالا اگه دلیل نداری چی شد احتمال دادی؟ میگه اذا ورد خبرم ضعیف، یه خبری اومده ضعیفه. خب دوستان عنایت دارن، هر ضعیفی موهون نیست، کما این که هر صحیحی هم معتبر نیست. رب خبرن صحیحن که موهون باشه و رب خبرن ضعیفن که معتبر باشه. اینجا منظور از ضعیف، ضعیفیست که نه موهون است و نه معتبر، یعنی محتمل است مطابقتش با واقع ولی حجت شرعی بر عمل به اون نداری.
رو پس اینجا دیگه از حالت شک به معنای خود شک دیگه خارج شدیم.
اینجا منظور از شک
عدم
وجود. آره، شما منظور از شک احتمالی است که بر اون احتمال حجت شرعی نیست. حالا اهم از این که شما 50-50 تو هوا باشید بگید نمیدونم استحلال واجبه یا واجب نیست، 50% احتمال میدونم واجب باشه یا نباشه، یا کمتر از 50% یا بیشتر از 50%، ولی قطع به عدم وجوب نداری، میگید شاید این روایت درسته، قطع به عدم وجوب نداری، اما حجت شرعی بر عمل به اونم نداری. چرا؟ چون ضعیف السند. اما گفتیم هر ضعیف السند اینطوری نیست، برخی از ضعیف و سندها معتبرم، مثل ضعیف و سندی که منجبر به عمل اعصاب باشه نزد خیلی ها. خیلی ها ضعیف و سند منجبر به عمل اعصاب قبول دارن دیگه، یا حجت. برخی از ضعیف و سندها موهونن، کما اینکه احیانا برخی از صحیح ها هم موهونن. یعنی طوریه که شما علم عادی دارید به اینکه این کذبه، نمیشه بهش ملتزم شد، یه چیزی توش هست که خلاف قطعیات. مثلا اینم یه حالتشه. یاد سومی وجود داره که ضعیف السند هست، اما نه وهنش شما احراز میکنید نه اعتبارش رو احراز میکنید. اون همین حالتی که الان توش هستیم،
اون منشأ اشتباه و منشأ احتمال رو توی اینجا رو بیان کردم، ولی توی شبهه تحریمیه اونجا بیان نکردم که مثلا شاید خاطر خبر ضعیفی بود یا خاطر فتوای جماعتی بود. تو من از شما پرسیدم، شما فرمودید که مثلا شاید خاطر شباهتش به یک
ما چند تا اضافه بر شیخ گفتیم. بعد چرا اونجا نگفته شبهه تحریمیه نمیدونم، چرا منشأ اشتباه نگفته، ولی اینا احتمالش مصادیقه، مثلا فتوا جماعته و یا شهرتن که دیگه از فتوا جماعتن بالاتره دیگه، مثلا یعنی فتوا جماعتن شامل شهرت هم میشه. خب گاهی اوقات بله، بلکه بنده عرض بکنم ممکنه فتوا فقیهن واحدن، اما فتوا فقیهن واحدن که له قدرم، مثل فقهای قدیم ما که احتمال نظر دادنشون بلا روایت بعیده و میدانیم حجم روایات که در دستشون بوده خیلی از ما بیشتر بوده. اینم یه حالتشون. یادشون عرض کردم که مثل مناطی رو احتمال میدید قویان، ولی خب دلتون قرص نمیشه، اطمینان بهش پیدا نمیکنه. خب که مثال زدیم به شبیه سازی، اینا همشون احتمال داره. یعنی همین الانش در مورد مسئله اینکه روز چیز بر روزدار کف و امساک از تزریق آمپول واجب است یا واجب نیست، این هیچ روایت نداره. خب زمان اهل بیت آمپول کجا بود؟ آمپول نبود که اون موقع. خب ولی خب خیلی از آقایون فقها در مورد اینکه بگن روزه با آمپول زدن باطل نمیشه اشکال دارن، خیلیشون اشکال دارن، جدا از اینکه بعضی احیانا فتوا دارن که نباید آمپول بزنه، خصوصا حالا در مورد آمپولایی که جای غذا رو میگیره. خب جدا از اون اصلا در مورد اون یکی آمپول ها هم محل مناقشه و اشکال هست، احتمال آدم میده که نمیست خوردنه دیگه، مثلا اینگاه دارو میخوره. خب کدعا اندر رؤیت الهلال، اینا الان حضور ذهن ندارم که من مثلا روایت داریم چی داریم الان حضور ذهن ندارم، اما استهلال فی رمضان اینا رو روایت داریم که چیز فتوا داریم، اصلا برای استهلال در رمضان فتوا داریم. اینو مرحوم حضرت شیخ عباس تو اعمال شب اول ماه مبارک اشاره کرده، اقلش استحباب، این دوران بین وجوب و مستحب این استهلال. در مورد رمضان هم روایت داریم که بدون کلمه شهر استفاده نکنید، بگید شهر رمضان، چون رمضان یکی از اسماء الله، جا رمضان مزار رمضان معنا نداره، خدا که برو بیا نداره، بگید شهر رمضان. ولی خب ندرتن در ادعیه و اخبار رمضان بدون شهر داریم، خودمونم تخبار رو داریم که بدون شهر استفاده بشه، اما روایت هم داریم. این خودش میشه بعد دوران هم بین هم که کراهت و اباحه. برخی از ادله برات اینجا دیگه نمیاد، در دوران بین کراهت و اباحه یک سری از ادله نمیاد. آقایون فقها دیگه همینا رو به زور والا برمنوش که من زحمت کشن از اینا رو کل کردن، هنوز تو اصول ننشستن اینا رو هم بررسی کنن که آقایون کراهت با اباحه دوران شد چیکار بکنیم. میگم انشاءالله دیگه حالا شما ها یه روزی وقت داشتید بیکار بودید، نه شما انشاءالله به اصول اضافه کنید. و معروف من الاخباریین هنا موافقت المجتهدین فلا عمل با اصالت البراعه. یه زمانی مجتهد گفتن فحش بود دیگه بین شیعیان، مجتهد رو کسی میخواستن فحش بدن میگفتن مجتهد. خب اصلا که بعضا شد یه چیز خوب شد، مثلا قله حوزه، این ریشش برمیگرده که اجتهاد کلن همون اجتهاد اهل سنت بود که در مقابل نسه، اجتهاد اینه که یک کسی با استحسان خودش از معده خودش در مقابل نصوص حرف بزنه. و اگر درست، حالا این خودم تحقیق نکردم ولی شنیدم، اگر درست یادم مونده باشه ظاهرا تا مثلا قرن 6-7 اینا این فضا بوده که مجتهد یعنی کسی که در مقابل نص میسته و نظر شخصی میده. بعدها یواش یواش اصلاً که از اون فضای منفی به فضای مثبت این لفظ بار معنایش عوض شده. ما داریم گاهی اوقات یک سری الفاظ معانیشون یا بار معنایشون در طول تاریخ عوض میشه. فالعمل به اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط. قال المحدث الحر العاملی فی باب القضاء من الوسائل. میدونی که شیخ حر عاملی از محدثین خیلی محدثه، یعنی اخباری تنده، و در ایام قضاوتش در مشهد شهادت یک طلبه را در دادگاه به خاطر اینکه زبدت الاصول شیخ بهایی میخونه رد کرد، که این داره اصول میخونه شهادتش رد کرد. خیلی معارض تسلبی دارد در اخباریگری. دوستان جلد 3 وسائل بخونن برای آشنا شدن با فضای اخباری ها بد نیست. مثلا یه نکتش اینه، اون قصه این چاپای 3 جلدی جلد آخر خاتمه دیگه.
ما بالا داشتیم مطالعه میکردیم، استاد روشناسی یه نکته گفت در مورد اخباری، گفت اخباری اینجوری که شما هم فکر میکنید نیستن، گفت لازمه که مثلا حالا برای اونها میگفتن گفتن که لازمه حتی مثلا حالا من شنیدم که مثلا باهاشون صحبت کنید بحث کنید ببینید چطوریه. میگفت همه اون چیزی که مثلا شیخ مطرح میکنه نیست.
اپنات داره خب خیلی صحبت کنی حرفی نیست دارم حرف نداره من توصیه میگم بری بخونی دیگه من داشتم همینو میگفتم.
ما هم مثلا دست مثلا نگاه های مختلفی داریم.
بله که آدمی زاده دیگه شما دو تا برادر پیدا نمی کنی از هر جهت مثل هم باشن همینطوره. من اون روز گفتم مرحوم مجلسی خودش قائله شربتتون حلاله با اینکه اخباریه دیگه ولی شربتتون ایشون حلال میتونن. از اینا زیاد داریم تعجب نکنی آدمی زاده برای روحیات مختلف گرایش های مختلف افکار مختلف داره. حالا داریم که برخی از اخباریا کتب مثلا اصول رو با دستمال برمیداشتن دستشون نخورن کتب اصولی ها مثلا داریم. خب همه شون اینطوری بودن قطعا همه شون اینطوری نبودن. خود استرابادی آدم تندیه ولی مثلا در مقابلش مرحوم بهرانی از اون که چقدر آدم معتدلیه خیلی
نمازشو
ایشون احتمالا خودش میدونسته که بعد اخباری شکست بخورن بعضی تو کشتی داریم خودش عمدن زمین زد پوریای ولی ایشون هم ظاهرا خودش عمدن زمین زده برای اینکه وحید بهبهانی پیروز بشه. داریم این موارد اینطوری داریم. خلاص اینکه این جلد آخر خاتمه وسائل خوبه ببینید اینا بد نیست. یکی از نکات روحی اخبارگری که اونجا خودش خوب نشون میده اینه که ایشون در بحث رجال سعی میکنه تا جایی که میتونه همه رو بکنه ثقه که حجم اخبار صحاح بالا بره دیگه که جای مناقشه در سند رو تا میتونه بیاره پایین سعی میکنه همه رو تا جایی که میشه ثقه بکنه. یعنی آدم روحیه رو قشنگ میفهمه. انه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب الا اذا علمنا اشتغال ذمه بعباده معينه. روشن دیگه فقط این نکته که اینجا وجود داره تعبید عبادت معینه ظاهرا خیلی به جا نیست چون اگر شما در بحث واجبات توسلی هم وارد بشید همینه دیگه. در واجبات توسلی هم میگوییم در دوران هم بین وجوب و عدم وجوب با اعظم که از عدم وجوبه مگر اینکه شما احراز بکنید وجوب رو. مثلا ما شک میکنیم که اگر کلیسا یا کنیسه نجس شد تطهیرش به یه واجب تطهیرش واجبه یا واجب نیست. خب از چیه؟ عدم وجوب. از عدم وجوب. یا مثلا شک میکنید که اگر صبی ممیز سلام داد ردش واجبه یا واجب نیست. یا گوش دادن به خطیب نماز جمعه استماع و اصغاء به خطیب نماز جمعه که برخی از آقایون گفتن واجبه باید گوش کنید. خب اعظم که شما شک میکنید واجبه واجب نیست. اینا همشون واجبات توسلی هستند. اونا رو هم برای همینه دیگه فرق نمیکنه. واجب که همش عبادت نیست. بله اذا علمنا اشتغال الذمه بعباده معينه وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام والظهر والجمعه وجزاء واحد للسيد او اثنين ونحو ذلك که این جور موارد فانه يجب الجمع بين العبادتين. در مورد کفاره سید من الان شک دارم که واجب تعبدی باشه. این ندیدم حالا باید روش فکر کرد که آیا مثلا کفاره دادن واجب تعبدیه جای تعمل لتحریم ترکه ما من لنس. چون شما فرض که دلیل بر اصل وجوب دارید و تحریم الجذب وجوب احده ما بینه اینم که بگید این واجب و اون واجب نیست اینم که باز خلافه دیگه. چون بلا علم اینم سابقا اثبات کردن در نظر خودشون که باید علم داشته باشی علم نداشتی باید احتیاط کنی. حالا بدن نیست فی جمله عملا به احادیث الاحتیاط که شیخ میگفت احادیث احتیاط ارشادی هن. خب اینا مولوی میدونن. خب ایشون اینطوری فهمید انتها موضوع الحاجه. بعد آقایون فهمدن از اینجا حذف میشه تا کجا؟ فکیف کان اینجا رو باید بخونی؟
بله یادم
ف فیظهر من المعارج. معارج مال اصول مرحوم محققه، برای تو اون در مقطعی جزء کتاب‌های برجسته اصول ماست. یعنی ما اگه اصول خودمون رو چند تا مقطع بکنیم، شاید یه مقطعش از زمان عدت الاصول تا زمان فاضلین، یعنی شیخ تا فاضلین که معیار تو عدت است. بعد کتب فاضلین مثل تهذیب و معارج و اینا عرض کنم که تا بیاد میخوره به چالش اخباری ها که اصول از رونق میفته دیگه، تو حوزه خیلی رونق نداره. بعدم میرسه به وحید. مرحوم وحید رحمت الله علیه تو اصول یک سری آثار داره، ولی آران آثارش خیلی جا نگرفته، چون شاگرداش و شاگردای شاگرداش قلم به دستی برای اصول دوباره میاد بالا، خیلی اوج میگیره که تو شاگرداش مثل مرحوم میرزا قمی قوانین میرسن و شاگرداش هم که فصول، قوانین و فصول خیلی میان تو حوزه مطرح میشن، تو قدی جا میگیرن. کلن فاضلین رحمت الله علیه ما واسه خودشون یه دونه چیزن، این دو بزرگوار، این دایی و خواهرزاده، اینا یه گردنه‌ای هستن در تاریخ حوزه رحمت الله علیه. فز کجاها حیث قال ها یظهر من المعارج القبر بالاحتیاط فل مقام ان جماعت. ولی خب از فرمایش مرحوم محقق برداشت میشه که اجماعی هم نیست، بعضی ها گفتن واجبه باید احتیاط بکنید. حیث قال العمل بالاحتیاط غیر لازم و صار آخرون الى لزومه و فصل آخرون و حکل یا حکی عن المعالم، تو معالم بعدشه دیگه، حکی عن المعالم نسبت رو الى جماعت، تو معالم هم حکایت شده که این به بعضی نسبت داده شده. از ظاهر ان المسئلات خلافیه، معالم مال پسر شهید ثانیه، یعنی تقریبا یه دو سه قرنی بعد از معارج میشه.
جلالت
پاورقی گفته
که تو معالم
ما
دیدیم
ها، آره میگم ما ندید. فاز ظاهر ان المساله خلافیه لكن لم يعرف القائل به بینه بین کان یظهر من الشیخ و السیدین التمسک به احیانا. اصلا که از شیخ و سیدین میشه اینو برداشت کرد، منظور از سیدینم سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن زهره است. عنایت دارید این سه بزرگوار هر سه تاشون متکلمند، خب لذا متکلمین خاصیتش اینه دیگه، شیخ کمتر ولی سید مرتضی به شکلی جدی متکلمه، حتی ظاهرا شخصیت کلامیش شاد باشه، حتی فقهیش حتی غلبه داشته باشه، تو زمان خودش اون جنبه کلامیش خیلی گویا مطرح تر بوده. و ابوالمکارم هم همینطوره. اینا کسانی هستند که شما نگاه بکنید خیلی توجه دارن به بحث‌های اعتقادی در کنار فقه، و این از چیزایی که به مرور اینا خیلی از هم دور شدن خود فقه و کلامه، فقه و کلام به مرور خیلی دور شدن. کشف الغطا هم نگاه بکنید، کشف الغطا با اینکه خیلی متأخرتره، ایشون سعی کرده این خلاء رو جبران کنه، یعنی قبل و باعث فقهی مقدار زیادی بحث اعتقادی کرده ولی نتونسته دیگه، یعنی تو حوزه الان شما هیچ
چیز.
آره یکی از آقایون هست که آقای وحید، آره ایشون تو رسالهشون ابتدایی به مقدار بحث اعتقادی کردن، ولی خب غالب توضیح مسئله رو نگاه بکنید همش فقه اصلا و واسه اعتقادی نمیپردازه. خلاصه خاصیت شخصیت متکلم بودن گاهی قد اینه که چیکار کنه، دست به جدل بگشاید و بیاندازد. خب جدل هم از اینجور چیزا داره، من نمیگم آلمه باید تحقیق کرد، ولی شاید این که گاهی اوقات شیخ و سیدین تمسک به احتیاط کردن در مقام جدل بوده، یعنی یه مخالفی در مقابلشون بوده که اون مخالف مثلا فتوا به وجوب نمیداده با اینکه مبناش احتیاط بوده، بعدا یه مخالف عامی، یه مخالف عامی جلوش بوده، خواسته بگه که آقا جان تو که به هر حال مبنات احتیاطه، چرا فتوا به وجوب نمیدی؟ این احتمالش هست. تونستم من رو منتقل بکنم؟ صبحونه نخوردی؟ فرصت که داشتید امروز
کلاس بیسته همون
موقعی
که
شانسته
یه
دقیقه
همش
بکنیست همون موقعی که شانسته سیجی نجا صبحانه رو
خب احسان که پس به عشق صبحانه که بعد کلاس میخورید خوب گوش کنید میرد ها شاداب باشی داره خب ول اقوا فیه جریان اصالت البراءه للادله الاربعه المتقدمه اون ادله اربعه هر چی گفتیم بیارید عرض کنم که ببینید حالا دوستان این خوبه رفقا مثلا یکی از اقلا ادله آیات یکشو برای تقریر بکنید بگید که من میخوام اون آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا رو تقریر کنم تقریبا هیچ چیز جدید نخواهید گفتا یعنی هر چیز بحث شافعی تحریمی خوندیم با هم همونو میگید ولی این اثر داره تو اون شخصیت ذهنی علمیتون انجازه که مرور میشه تکرار میکنید بیانتون قوی میشه با 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 خود شخصیت علمیتون هم اثر داره یعنی یاد میگیرید که اینجور چیزها رو زود عرض کنم که عطف به ما سبق نکنید تثبت داشته باشید این براتون خوبه حالا همش فرصت نمی کنید یکشو تو گروه مباحثه تقسیم کنید آیه فلانی شما مثلا یه دونه آیه ما کن نامعذبی با یه دونه حدیث مثلا عرض کنم که حدیث رب اینو مثلا شما تقریر کن منم آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو مثلا با اون یکی حدیث که الناس فی سعة تطبیقش میکنم آقا یه نفر اسلام شما اون یکی آیه رو با تطبیق بکن بیا تو مباحثه کم فشار کار تقسیم بشه بینتون هم مباحثه یه مروری بکنید وگرنه کاری نداره تو مباحثه هم میتونه بگه که خب الاقوا فی جریان اصال و عدل ادله الاربعه متقدمه همین کاری که من کردم شما تو مباحثه همین کارو بکنید چیزی ازش در نمیاد مضافا الی الاجماع المرکب یا مضاف اجماع مرکب که دیگه به هر حال علمای ما چند گروه بشن چه اخباری یا چه اصولی ها همشون سر این موضوع اتفاق نظر دارن الان تقسیم کار نکنید که بعدی که تقسیم کار بکنید ينبغي التنبيه على امور الامر الاول ان محل الكلام في هذه المساله هو احتمال الوجوب النفسي المستقل
بفهم
اجماع مرکب اینجا دو طرف چی شد اخ من حدسم اخباریا و اصولیا ببین لحظه شریکش شروع هم نگاه کنم حالا ما که برات نمیدونستی محدود این قسم مطالعه کرده باشی چی؟
بحران فواقع
ها این تعبیری مال آقای اعتمادی ایشون اینطوری گفته این هم بد نیست خوش آمد ایشون میگه که هر کسی که در شبهه تحریمیه قائل به براءت بوده خب در شبهه وجوبی هم قائل به براءت شده هر کسی که در شبهه وجوبی قائل به احتیاط بوده عرض کنم که در تحریمی هم قائل به احتیاط شده
ما برعکسش میگه صادق نیست اولش میگه هر چی قائل به براءت در شبهه تحریمیه باید در وجوبی قائل باشه ولی میگه برعکسش صادق نیست لذا از این دوتا ما شبهه
برعکسش یعنی چی؟
یعنی هر چی که در شبهه وجوبی با قائل به براءت در شبهه تحریمی قائل اینطور نیست و باید قائل باشه لذا از این دوتا ما اینو خارج میکنیم نظر سوم چیه؟ یعنی او قرد مرکب یعنی سومی رو چه شبهه وجوبی در قطعا
من هم احساس کنم هم نمیخواستم بگم
شما فرمودید برعکسش هم صادق
برعکسش یعنی منظورم اینه اینطوری بگیم ما کسی رو نداریم که در شبهه تحریمی قائل به براءت باشد و در وجوبی قائل به احتیاط. این نداریم، این رو میشه خلق اجماع مرکب. ما کسی رو نداریم که بگوید در تحریمیه عرضم که براءت و در وجوبی احتیاط، و چون برامون ثابت شد در تحریمی براءت پس در وجوبی حتما باید وارد بشیم به براءت.
اینجا
یعنی
سریا گفتن، اینجا گفتن
براءت
یعنی اینجا
که یعنی کسانی داریم که هر دو رو بگویند آرمان که براءت پیش، کسانی رو داریم که هر دو رو بگن احتیاط، مثل بعضی از اخباری ها که حالا حرفش هست. شیخ و سیدین میفهمن که اصلا اینطوری نیستن، اونا احتمالا عرض کردن بحث جدل اینا بوده، اونا بذارید کنار، شیخ و سیدین ما نداریم. یک سری معدود از اخباری قائل به احتیاطن در هر دو، اصولی ها قائل براءتن در هر دو. نداریم کسی را که در تحریمی قائل باشد به براءت، در وجوبی قائل باشد به احتیاط. پس چی؟ مهم نیست. پس مایی که در تحریمی برامون ثابت شد، مایی که در تحریمی برامون ثابت شد براءت، پس در وجوبی حتما باید قائل بشیم به براءت.
لطفا این مرکب بودنش از این برداشت نمیشه، باید اون برعکس بودنه رو بیاریم، بعد بگیم از این دوتا اون وجوبیت
من که این مرکب بودنش رو قانع شد.
من چه
شما داشت احساس اصلا گوش نکردیم، من چیزی که تو ذهن خودت بود اون رو مرکب گرفته بود.
نه احساسا گوش کردم.
آه خیلی خوبه. خب حالا فکر کنید دیگه روش، من این حرف آقای اعتمادی برام قانع کننده بود. بحث اجماع خودش خیلی چیز محکمی نیست، حالا چه روزی اجماع مرکبی باشه اصلا که حالا این که ما واقعا بگیم اینجا مثلا یه دلیلی دست مجمع این بوده که اون دلیل دست ما نرسیده، نه هر چی از دلیل همین هست، خواستی نداریم. یه هم بقید تنبیه علی امور محل نور کلام فی حاضر مسئله و احتمال و وجوب نفسی المستقل. بحث ما در جایی که میگیم فلان چیز واجب است یا واجب نیست، یعنی در وجوب نفسیش داریم صحبت میکنیم. پس بحثایی که مربوط میشه به وجوب غیری یا عرض به وجوبی که در ضمن وجوب دیگر میخواد باشه، اونا محل بحث نیست. و اما از احتمال کون شیئن واجبن لکونه جزءن او شرطن لواجبن آخر، اینکه یک چیزی جز است یا شرط است برای واجب دیگر. خب اگر شرط باشه این دیگه میشه وجوب غیری دیگه، دیگه وجوب نفسی نیست. اصلا که مثل این که شک بکنید حالا مثلا چی بگم، اذن پدر برای طلب شدن واجب، طلبی که باید واجب باید بشه دیگه، فرضی که طلبگی وجوب کفایی داره یا وجوب عینی داره که من به کفایی بهش قائم نشدم، آیا اذن پدر شرط یا شرط نیست مثلا؟ یا جز باشه. عنایت دارید در مورد بحث اجزا به حرفی هست که آیا ماجرای مقدمه واجب و نزاع سر مقدمه واجب اصلا شامل اجزا میشه یا نمیشه؟ آیا اجزاء داخلی، مقدمه داخلی اسلامش میگیم، مقدمه داخلیه واجب اون مشمول بحث وجوب نفسی غیری که هست نزاع معروف میشه یا نمیشه؟ شاید به این دلیل بود که شیخ علاوه بر اینکه کلمه النفسی رو بود، کلمه المستقل رو هم آورد، که دیگه شما بگید آقا بحثای ما شامل اجزا نمیشه. اجزا حالا آیا بگیم وجوب نفسی دارن یا وجوب غیری هم محل بحث دارن یا ندارن، میشه توش مناقشه کرد، اما مسلماً وجوب مستقل ندارن، مسلماً وجوب مستقل ندارن. اما در مورد شروط چرا دیگه، شروط همین که نفسی گفتی شروط خارج میشه، چون شروط مسلماً محل بحثشون توی اینه که وجوب غیری دارن، وجوب غیری ندارن، محل بحثشون اینجا هست. فهو داخلون فی شک فی المکلفه به، این بحث شک در مکلفه به که بعدن میاد، یعنی ماجرای اونا اینه. شما میگویید که من میدانم یک امری دارم مثل عقل، در این که امر عقل رو دارم شک ندارم، فقط نمیدانم که آیا این عقل مثلا امتصالش مشروط است به این که لباسم جورابم پاک باشد یا پاک نباشد. من در شرطیت طهارت جوراب برای صحت عقلم شک دارم، یعنی به حل بحث به این برمیگرده که من میدونم عقلمو دارم، نمیدونم اگر با جوراب نجس نماز بخونم عقلم رو امتثال کردم یا امتثال نکردم. این در مورد شروط. جزء هم دقیقا مثل همین. شما میگید من میدونم عقلم دارم، نمیدونم اگر بدون قنوت نماز خوندم یا بدون جلسه استراحت نماز خوندم عقل رو امتثال کردم یا امتثال نکردم. بحث به این برمیگرده، وگرنه هیچ شکی نیست. شکی نیست که من اینطوری بگیم دیگه، تعبیرش این که قنوت واجب است مسلماً وجوب نفسی مستقل نداره. مسلماً قنوت وجوب نفسی مستقل نداره. اینکه جزء نماز واجب باشه واجب باشه این مشکوکه، که همین معارضش میشه به اینکه در صحت امتثال بدون اون شک دارن. و این کان مختار و جریان اصل براءت فی عین زمان، من اونجا هم قائل به براءتم، شیخ اونجا هم قائل به براءت هستی که تعبیر میکنیم به اقل اکثر ارتباطی، ایشون قائل به براءته که توضیح میدیم چرا. اما اون با این مسئله فرق میکنه که معاصیه جوه اینجا لکنه خارج عن هذه المساله الاتفاقیه. سه دقیقه این مهتابی اینترنت مهتابی، که اونجا محل اختلافه. خیلی از اصولی ها اونجا براءت قبول ندارن، در اقل اکثر ارتباطی خیلی از اصولی ها براءت رو قبول ندارن، مثلا محل بحث ما الان نیست. اصلا انه لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل، این همون بحث خیلی مهمیه که ما اصلش رو شک نداریم، داریم که الاحتیاط و حسن، الاحتیاط و حسن اینا توش نمیشه مناقشه کرد. لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل یعنی اصلا حکم عقلیه، بله
مطلقا
میرسی جلوتر بیان. حتی فی محتمل کراهتو، حتی در جایی که دوران بین وجوب و کراهت داره، شما اگر یک جای شک کردی که یک چیزی واجب است یا مکروه است، تو اونجا هم مقتضا احتیاط اینه که اون کار رو انجام بدی، چون یه طرفش اینه که میگید شاید واجب باشه. خب اگر واجب واقعا واجب باشه شما با انجام داده رو این مصلحت رو به دست میاری، مصلحت ملزمه. اما اگر اون یکی طرفش بود و مکروه بود به چی مبتلا شدید؟ مبتلا شدید به مفسده غیر ملزمه. خب عقل میگه که احتمال مصلحت ملزمه رو گرفتن بهتر از دفع مفسده غیر ملزمه. ببینم مثال چیزی زدم، این مثال واقعی ببینم داریم اینجا. یه فکری بکنید، ببینم الان میگم مثال واقعی داریم که من حالا الان حضور ذهن ندارم بین کراهت و وجوب ما شک داشته باشیم. البته میگم داریم، فکر بکنیم. اصلا خودم اخیرم یه چیزی تو ذهنم بود، مثلا یه دورانی هست اینه، حالا مثلا عرض میکنم، حالا وجوب نیست استحبابه، یه روایتی داریم قدیم دیدم، ولی به احتمال بسیار قوی دیدم، یعنی خیلی تو ذهنم، که اواخر زمان حضور امام حسن عسکری فرمودن که دیگه ما نزدیک های غیبتیم، از این به بعد تختم بلیسار بکنید. ختم بلیسار؟ خاتم انگشتر، انگشتر رو دست چپ بندازید. ولی یه چیز متروکیه، یعنی علمای ما کما فی السابق از قدیم انگشتر رو دست راست انداختن، هنوزم دست راست میندازن و اصلاحه به این شکلش. اون وقت دست چپ آیا هنوزم کراهت داره؟ دست چپ مکروه میدونن انگشتر انداختن را، خصوصا اگر دست راست عریان باشه به دست چپ انداختن آیون مکروه میدونن، روایت هم داره. حالا یه بحث بعضی ها دارم، بعضی ها گفتن اگه دست راست انگشتر داری دست چپ بندازه اشکال نداره، ولی برخی ها شدیدن همین هم رد کردن، گفتن نه مطلقا مکروه دست چپ. خب این دوران است بین کراهت و استحباب، الله اکبر، در اینجا وجوب نیست.
ولی
اگه برخی از وجوب بگیریم یه همچین مثالی میشه، تصور کن و ظاهر ترتب الثواب علی اذا اتى به لدا. اینجا یه مسئله مطرح میشه، اونم این که اگر اون واجبی که شما احتمال میدی وجوب تعبدی باشه نه وجوب توسلی، وجوب تعبدی باشه اونجا چی کار بکنی؟ خب
جمهوری خوبی حضرت مهدی هست که میگن کسی نماز صبحش اونقدر دیر بخونه که ستاره از آسمان
محو بشن،
یا مدرسه‌اش اونقدر دیر بخونه که نمایان بشن، خب اون زمان حرام بوده ولی الان
نه حرام نیست، نه همون زمان هم حرام نبوده.
حرام نبوده
تا بوی بیمارستان نمیاد.
گوش فکرت اینجا باشه، به اندازه باید تو باید به اندازه الان غرق درس باشی که نفهمی کناریت مرد نفر قبلی، خدا نگهدار بلا نسبت، بلا نسبت اگر نفر قبلی بلا نسبت افتاد
غرق شده که هر دو تا برمیدار،
نه نمیشه اصلا، این نشون میده که اصلا هر دو گذاشته زمین. خب میشه فکر کرد چیزایی رو پیدا کرد، یه چیزی هم زنم اومد یه مثالی، ولی خب نمیخوام معطل بشم. و ظاهر ترتب الثواب علی اذا اتی به لدا احتمال، محصول اینجاست که اگر واجب شما واجب تعبدی باشه شما نیت رو چی کار بکنید؟ مسئله نیت از اون مسائلیه که آقایان علمای ما تا تونستن پیچوندنش، تا تونستن در موردش بحثای عجیب غریب سخت کردن. بحثایی که به روایات رجوع میکنید لا یوجد اینم بلا اصلا، اصلا ائمه تو بحث نیت این همه روایت داریم همش مسئله اخلاص و ترقی در نیات و اینجور چیزاست. بحث نیت فقط بحثای چی آجان تربیتی، این بحثای توحید و اینجور چیزاش مطرحه. این بحثای علمیش که نمی قصد وجه، قصد تنم، قصد تعیین بودنش چیش ماهیتش اختارش، اصلا که اینجور بحث ها اصلا تو روایات لا یوجد منها عین بلا اصلا، این از اون یه چیزایی که آدم گاهی خود احساس میکنه که سر کار رفتی. جسارت میکنم آبارا نیتشون قطعا نیت خوبی بوده، ولی بی خود زاویه گرفتیم، یعنی انرژیمونو یه جایی گذاشتیم که اولویت نداشتیم. الان همین مردم خود ما، مردم ما واقعا مواردی که احتیاطی چطور نیت میکنن؟ میهنم یعنی عوامترین مردم با همون ارتکازات ساده خودش میدونه اگر خواستم یه چیزی رو احتیاط، من اگر نماز صبح ما خواستم احتیاطم دو برده بگم شد نیت خودش بلده، ما بهش گیر ندیم یه شبهی تو فکرش نندازیم خودش میدونه نماز صبح احتیاطم دوباره میکنم.
خره ای که تو آسیا میشن پسر رفت گفته این داره مثلا هر روز این دارو میاد خسته نمیشه و گفته اگه یکی مثل توی طلبه یه همینجا این سخار رو بسه این خسته میشه الان حالا آقایون میخواد بحث بکنن اینجا که طرف یقین نداره تکلیف هست احتمال میده تکلیف هست شاید واجب تعبدی باشه چطور میخواد نیت کنه؟
ما اینو بحث کنیم.
چه بدعت میشه ما نمیدونم
بدعت میشه نمیشه حالا بحثانی چی میشه
زمانی بیرا هم نیست من میخوام یه دفاعی
دفاع که خیلی من هم میشونم دفاع بکنم ولی میخوام بگم یه مقدار محدودش بکنیم دیگه آره یعنی زیاد تو اینجور حل اینجور مسائل از ارتکاز متشرع زیاد استفاده کنیم این نتیجه رو میخوام بگیرم نمیگم این بحث باز نشه میگم حالا که این بحث باز شد یکی از چیزایی که زیاد استفاده کنیم برای رسیدن به پاسخ ارتکاز متشرع بشه نتیجه که میخوام بگیرم اینه بابا این مردم همین مردمی هستند که اهل بیت امام صادق اینا رو نسلندن نسل به شکل نامرئی تربیت کرد این مردم متدینی که ما الان داریم پا منبر علما بزرگ شدن حلال حرام میفهمن خمسشون رو میدن اهل نماز و جمعه اهل نماز جماعتن این الان که یه هایی که اینطوری نشدن این نتیجه یک تربیت فرهنگی بسیار بسیار عمیقی است که رسول الله و اهل بیت تو جامعه بشری یه توپی رو قل دادن اومده رسیده شده این ما تو محاسبات کن اینو ببینیم بنده خیلی به دوستان عرض میکنم و دوستان بحثای که احیانا بحثای ظریف بصیرتی پیش میاد یا حتی احیانا بحثای فقهی اینو پیش میاد اینو عرض میکنم که اینو ببینیم که پیغمبر یه توپی رو قل داده تو این 23 سال خصوصا تو این 10 سال مدینه به اون حکومتی که ایجاد کرده که علارغم اینکه کار افتاده دست امثال خلفای راشدین بعدم بنی امیه و بنی عباس توپی که پیغمبر قل داده هنوز خیلی چرخیده یعنی ما گاهی وقت یه طوری مسئله تاریخ رو بیان میکنیم اینجوری مثلا مخاطب اینطوری احساس میکنه که همه زحمات پیغمبر تو سقیفه هدر رفت اینطوری میگه مثلا عبارتا گاهی وقت اینه میگن آقا تو ماجرای سقیفه و این منحرف شدن مسیر خلافت پیغمبر هر چی زحمت کشیده بود هدر رفت منحرف شد اینطور نیست مگه میشه یه جور اینطوری بعض نیتشون خوبه ها ولی فضایی که تو ذهن مخاطب ممکنه ایجاد بکنه اصلا تنقیص پیغمبره بلکه من برعکس میگم پیغمبر طوری قوی حرکت کرد که مطمئن باشید خیلی از کارهایی که اونا نمیخواستن هم کردن مطمئن باشید اگر واقعا بنی امیه زورش میرسید برمیگردون به همون جاهلیت قبل از اسلام ولی زورش نرسید از زورش تمدن در اومد حالا کار نداریم این تمدن آخرش افتاد دست غربی ها و حمله مغول ها و این رو کار نداریم ولی تمدنی که ایجاد شده علارغم که خیلی بهتر ایجاد شد اگر امیرالمومنین خلیفه میشد این تمدن رو پیغمبر ایجاد کرد این تمدن ما مدیون بنی امیه و بنی عباس نیست تمدن اسلامی که تو قرن 4 و 5 و مدت 6 اوائلش بوده این تمدن ما مدیون پیغمبریم بنی امیه و بنی عباس ایجاد نکرد کم چیزی این همه مسئله کوچکی این همه عالم این همه دانشمند ما تو جهان اسلام داشتیم علوم طبیعی علوم انسانی این رو مسئله بگم خلاصه این که این مطلبیست که حتما تو محاسبات باید گنجانده بشه الان امام صادق این همه شاگرد تربیت کرده بنده خیلی خوب میدونم که این شاگرد من چون تو رجال اینا خیلی کار کردم میدونم این شاگرد چقدر با هم اختلافات داشتن فضای حاکم بین شاگردان ائمه چی بوده برای بنده ملموس و ملموس که امنی احدون به ما نزدیک به این خب ولی اون طرفشم میدونم که خب همین ها چی کار کردن خود امام صادق با هر کدوم از استعدادها چی کار کرده هر کدوم از استعداد کجا نشونده اثر اجتماعی هر کدوم از اینا چی بوده در دوران تقیه چطوری شده تو مثلا زمان آل بویه چی شده تو زمان صلاح شده با این دید کاملا ما اشراف داریم به این مسئله این نیست که بگیم دست اهل بیت مثلا بسته بوده نه این دوران نیست کارشون رو خوب کرده لذا نمیشه در نظر داشت که این مردم بیرون اینا متربیان فرهنگ اهل بیت اینو تو محاسباتتون ببینید نه اینطور باشید که تا یه سیره ای رو بیرون دیدید زود طبقش فتوا بدید نه اینطور باشید که تو فتواهاتون همه این رو قشنگ هی بذارید کنار بگید که نشأت من عدم مبالاته به دین تمله من نظیر که اینا حلال حرام مراعات نمی کنن، سیر اینها مبتنیست بر ذوقیات خودشون. اینم خیلی کلی نگید، این سالبه کلی هم نداشته باشید، نه خیلی از سیر اینها ناشی از یک سری تربیت های معنوی که برای علمای ما تو این بعد از غیبت به این بر خصوصا قبل در اصل حضور اهل مکه علمای ما زحمت که کشیدن معنا داره بگیم همش هدر بوده. ما گاهی قد طوری مردم رو له میکنیم که لازمش اینه که بگیم آجان یعنی ما هیچ کاری نکردیم، یعنی خون شهید اول هدر بوده، مجاهدت امثال محقق ثانی که از جبل عامر پاشدن اومدن ایران صفوی، یعنی این مجاهدت بزرگ، این هجرت بزرگ، این هدر بوده. طوری مردم رو له میکنیم که کسی بخواد اینو تحلیل بکنه لازمش اینه بگید آقا شما واسه مردم بسیدیم هیچ کاری نکردیم. یک کسی مثلا اگر بیاد بگوید که من 1000 تا شاگرد دارم، 1000 تا شاگردم اجتهاد یکیشون هم تایید نمی‌کنم، خب این سوال میشه که خب شما که همه تدریس کردی بس خروجی تدریس تو چی بوده؟ این طورا نیست. این همه زمان شیخ طوسی کتاب خونش آتیش زدن، باز با چه اخلاصی رفته توی یک روستایی کنار قبر امیر مؤمنان یه مکتب رو انداخت، یه جریان رو انداخت. اینا چیزای خیلی بزرگی هست. حالا بیاییم تا برسیم به انقلاب خودمون. یکی از اساسی ترین شاید ضعف‌های فکری که ما داریم این است که گاهی اوقات، خیلی از اوقات به ایمان مردم ایمان نداریم، یعنی باور نداریم مردم اونا، به ماند که بسیاری از اوقات به ایمان خودمونم ایمان نداریم، از خودمونم دلمون قرص نیست. این همون تفاوتی که احیانا میگن که تفاوت امام با بقیه تو چی بوده با اینا، چون به ایمان خودتون ایمان داشته باشه، به ایمان مردم ایمان داشته باشه. ما سر این مسئله خیلی داریم چوب میخوریم. ما سر مسئله ایمان نداشتن به ایمان مردم خیلی داریم چوب میخوریم. اینو بدونیم. نتیجهش این میشه که مثل کسی میماند که یک سرمایه بسیار کلان تو موجودی بانکیش هست، خودش قبول نداره که موجودی بانکی داره، خب طبیعی سرمایه رو به کار نمی ازش استفاده نمی کنه. ما اگر نمی توانیم یک سری از اهداف بلندمون رو تو جامعه جدا ببریم به خاطر اینکه دلمون به ایمان مردم قرص نیست، درست نقطه مقابل حضرت آقا. حضرت آقا اگر اهداف بسیار بزرگ انقلاب رو علی رغم ناهمراهی خیلی از خواص می تواند جدا ببره با این رهبریش، خاطرینه که به مردم ایمان دارم. میدونید دیگه همون بحث معروفیه که برای بین بخشید امام آقای حکیم بود دیگه، میشنید دیگه این خیلی دیگه معروف که امام آقای حکیم با هم بحث کردن، امام هر چی گفت آقا بیایید نهضت بکنیم، آقای حکیم گفت آقا مردم همراهی نمی کنن، مردم همراهی نمی کنن، هر چی امام گفت آقای حکیم قبول نکرد. آخرش یعنی امام خیلی سعی کرد بقیه رو بکشه میدان، نام از اخلاصشون بود دیگه، واسهش محرز شد که آقا این واجب کفایی عهده‌دار ندارد، خودش اومد تو میدان، اون وقت مردم هم کشید تو میدان. بعد انقلاب هم هی یه جاهای امام گفت تو ماجرای شمال یا تو ماجرای آذربایجان، امام گفت نمیخواد جمعه خود مردم شمال حلش میکنن، خود مردم آذربایجان حلش میکنن، که حلش هم کردن، هیچکی باور نمیکن. چفند؟ خیلی اصل انقلاب بر پای اینجور آمده که امام مردم رو باور داشت، دیگران باور نداشتن. الان هم مسئله همین، الان هم آقا مردم رو باور داره، آقا مردم رو باور داره، بقیه خیلی باور ندارن. خب و ظاهر و ترتب و ثواب علی، اگر عبادی باشه دوستان عنایت داشته باشن ثواب مترتب میشه، بعد اذا عطا به لدا احتمال المحبوبیه، اگر انجام بده به خاطر اینکه شاید محبوب مولاست، لانه انقیاد و اطاعت حکمیتون، چون انقیاد از یک اطاعت حکمیه. عرض کنم محضر عزیزان، ده چند تا مسئله وجود داره. اونم این که یک، اگر واجب توسلی هم بود، در صورتی که شخص همین نیت ها رو داشته باشه، منم قبول دارم که بر ثواب مترتب میشه، ولی جا داشت اینا تفکیک بشن از هم دیگه. خب وگرنه واجب توسلی هم بلا شک اگر شما واجب توسلی رو با یک نیت صحیح انجام بدید ثواب داره. شما تطهیر مسجد میکنم ریاءً، تکلیف ساقط میشه، مسجدم پاک میشه، خب ولی معصیت کردی. نه، تطهیر مسجد میکنم چون از نظافت خوشم میاد، مسجد پاک میشه، تکلیف ساقط میشه، معصیتم نکردی. مسجد رو پاک میکنم برای خدا یا به خاطر ثواب بهشت. اینجا هم مسجد پاک میشه، هم تکلیف ساقط میشه، هم ثوابم میبری. ما سه حالت داریم دیگه، یکی اینکه نیتی که ثواب برش بار میشه انجام بدی، که حالا قدر متیقنش نیت خداست، در نیت بهشتم اختلافیه، حالا مشروع میگن نیت بهشتم ثواب دار. یه مسئله نیت ریاست که قطعا حرامه و خود که تو عبادات قطعا هم. یکی هم نیت هایی که غیر از این دوتا باشه، یعنی نه ریا باشه نه نیت الهی باشه، این هم حالا اشکال ندار، یعنی ثواب هم ندار. مگر تفضلن، یه جاهایی داریم که تفضلن ثواب داره، مثل اینکه کسی شرب خمر نکند به خاطر صحت بدن، این روایت داریم ثواب داره، ولی ثوابش به تفضل به استحقاق نیست. نکته دوم، مسئله احتمال محبوبیت. یه بحثیه حتی در جایی که شما تکلیف قطعی دارید، تکلیف قطعی نماز صبح من دارم میکنم، اگر نماز صبح رو به داعی امتثال امر نخونید، به داعی محبوبیت بخونید، درست یا درست نیست؟ فی خلاف، برخی گفتن باطل، برخی فتوا دادن گفتن باطل، باید امتثال امر باشه، ولی برخی گفتن که چی آقا جان، احتمال محبوبیت هم کفایت میکنه. من الان یادم نیست نداره خود شیخ چیه، اینجا که میگه به داعی احتمال محبوبیت کفایت میکنه، اونو باید دید، حضور ذهن ندارم. مسئله بعدی اینه که خب میگه بدای احتمال محبوبیت اگر انجام داد ثواب داره، تعلیل ثواب اتیان عمل محبوب نیست، تعلیل ثواب عنوان انقیاده. اینم میوازدی که بحثیه که جای کار زیاد داره. البته اونم که ثواب بر چی بار میشه، مثلا مرحوم علامه معتقده که اگر ثواب منظورتون تقرب الله باشه، این فقط بر عنوان انقیاد بار میشه، هیچ عنوان دیگری موجب تقرب نیست. طب حتی عنوان نماز خوندن تقرب نمیاره، انقیاد تقرب میاره. لذا اگر کسی انقیادن شرب خمر کنه، فکر میکنه وظیف شرب خمر واجبه، اینطوری فکر میکنه، به خاطر انقیاد میاد شرب خمر میکنه، این متقرب الله میشه. یعنی تمام الموضوع و علت منحصره انقیاد. شیخ هم اینطوری گفته، اینو باید روش فکر کرد. اینم بگم تا اینجا رسیم، این جمله هم بگم، آره جمله بگم بد نیست. یه هم بحثی داشتم، یه حرفی از استادش نقل میکرد، حرف خوبی بود، میگفت استادی داشتیم، استاد تو شهرستان گفته بود که دوست داشتم فرصت میکردم مینشستم اثبات میکردم که بعد از شیخ هیچ کس حرف جدیدی نیاورده، هر کی هر چی گفته تا حرفای شیخ گفته، فقط شیخ یه جایی انقلت گفته رد کرده، یکی اومده این قلت رو قبول کرده، پرورانده شده حق و تا. اینو بدونید حق و تاعی شیخ زد کلام شیخ هست، قشنگ هم هست. ما راستش رو بخواید هر چی دیدیم، واقعا خیلی از این چیزا زیاد دیدیم، خیلی اینو زیاد دیدیم که حرفایی که تو حرفای یا جنی حرف خاص امامه، حرف مثلا خاص آخونده، حرف و ابتکار نابینیه، و و و و و رو بگردید تو لابلای حرفاش تو سوراخ شبه ها اون جای کج و کوله رسائل یا مکاسب یا آثار دیگه شیخ میبینی یه دو تا کلمه سه تا کلمه یه دونه انقل دیگه شیخ خودش رد کرده یا قبول کرده هرچی پیدا میکنید که میبینید همینو پرورنده شده یه هر دن پادم دیگه مبانی تفسیری علامه طباطبایی رو مطمئن باشید اقلا برخیش اگه نگم همش تو حرفای شیخ میشه گیره بود یه کسی بیاد مبانی تفسیری علامه رو در میزان در بیاره بعد خیلی کار سنگینی ها بعدم بره این دوباره تطبیق کنه تو آثار شیخ من احتمال میدم درصد بسیار زیادی شو اگه نگم صد درصد پیدا میکنه تو آثار شیخ اینو بد نگفت هر کی گفته من خوشم میاد اینم نه انقیادون به اطاعتون میگم یا اطاعت حکمیه چرا میگه حکمیه چون اصلا موضوع اطاعت که امر معلوم نیست موضوع اطاعت چیه امر تا امری نباشد که اطاعت معنا نمیده من اصلا نمیدونم امری هست یا نه ولی خب میگه حالا که احتمال امر هست شما پس اطاعت کردید حکمیه صفت اطاعته اما انقیاد بهتره انقیاد یه چیزیست که حکمی و موضوعی نداره خب لذا عنوان انقیاد بهتر والحکم بالصواب هنا اولا من الحکم بالعقاب علا تارک الاحتیاط لازم عرض کنم که کسی که اومده باید یه جای احتیاط میکرد و نکرد مثلا در قدر متیقنش در جایی که خود شیخ هم قبول داره دو تا کاسه یکی نجس شبهه محصور تو شبهه محصور کاسه الف رو خور لوح تو قیامت معلوم شد که این کاسه الف پاک بوده دوران داشت کاسه الف یا به نجسه الف رو خور قیامت معلوم شد الف پاک بوده آیا این عقوبت میشه یا نه فیه کلامون شیخ میگه که این که این آدم عقوبت میشه احتمالش پایینه بحث تجربیه دیگه ما چی کار کرده کاسی یه لیوان آب خورد آب سالم خورد آب تمیز پاک خورده چرا عقوبت بشه خب میدونید عنوان انقیاد مقابلش چیه عنوان تمرد عنوان تمرد که علامه میگه تمام الموضوع ابتعاد عن الله و دور شدن از خدا تمرده نه گناه کسی به خاطر عرق خوردن از خدا دور نمیشه به خاطر تمرد از خدا دور میشه
خب به خاطر تمرد یعنی چه یعنی میشه بگیم کسی گناه میکنه ولی سر به زیر میدونه کارش اشتباه ولی نفسش برش مسلمه
اون خب اون تمرده دیگه اونم یه تمرده ولی خب اونم اثر داره اینکه یه کسی مثلا زنا میکنه ولی شرمنده است این خیلی فرق میکنه با کسی که زنا میکنه مباهات هم میکنه ها. ولی اینم هر دو متمرد هم این اولی احتمال توبه داره دومی مادامی که شرمندگی نیاد احتمال توبه نداره روایت داریم اگه درست یادم باشه قسمم داره حضرت امام باقر علیه السلام والله لا ینجو من الذنب الا من اقر به از اون که شیخ میفرماید به کسی که به احتمال ثواب در شبهه بدوی بیاید انقیاد بکنه حتما ثواب میدن اما به کسی که حتی تو شبهه علم اجمالی بیاد تمردن شرب خمر بکنه شرب آب سالم بکنه عقوبت این احتمالش کم ده دو طور ما هم مقایسه بکنیم من فرد به جای فرد که بدتنی ها که علم اجمالی داره این آجان علم اجمالی به حرام باید احتیاط بکنه نکرد آب طاهر خورد این بند اصلا احتمال بدوی تکلیف میده احتمال بدوی تکلیف احتیاط نمیدونه مثلا رد سلام و سبیه و معیز واجبه واجب نیست سلام و سبیه معیزه رد کرد گفت بذار رو احتیاط کن سلام بده به قصد محبوبیت هم داشت احتمال اینکه به این ثواب تعلق بگیره یقینیه قطعیه اما احتمال اینکه این عقوبت داشته باشه چیه؟
خیلی زیاده مشکوک ضعیف هست. حتی بالاتش یه احتیاط لازم گفته. شما بحث رو برید بالاتر. بگید در جایی از آن طرف یقین داره بگید که این کاسه خمره. یقین داره کاسه خمره. خب این کشف آب بود. تجردی دیگه بدترین حالت تجردی. تو بدترین حالت تجردی احتمال عقوبت محل خلاف. تجردی رو خیلی حرام نمیدونم. خود شیخ هم اشکال جدی داره در اینکه تجردی حرام باشه. اما این آدم که احتیاط کرده این قطعا ثواب داره. ثواب اینه قطعیه. چرا؟ چون عنوان انقیاد داره. خب اما عقاب این روشن نیست به خاطر اینکه عقاب برای عنوان شرب خمر بود. این هم شرب خمر نکرد، شرب آب کرد. اگر منظور از عقاب چه عقابی باشه؟ آتش و مار و عقرب. اگر نار و مار باشه این عقاب داریم بحث میکنیم، نه این سراغ بحث عقاب به معنای مصداق ابتعاد عن الله. عقاب به معنای ابتعاد عن الله مسلمن تمتونی ها هست، هیچ شکی نیست. عقاب به معنای ابتعاد عن الله مسلمن برای کسی که آب طاهر خورده به احتمال شرب خمر به همسال زالک داری که بدیهه داشته عرضیم که احتیاط بکنه یا یقین داشته شرب خمر داره میکنه، اینجا عقوبت به من به مصداق ابتعاد عن الله داره. ولی محل بحث فقیه نیست. گفتیم فقیه دنبال قرب و بود نیست، دنبال جهنمه. خب لذا برای آدم ها جهنم نرن ما اینجا مناقشه کردیم. خیلی گفتن تجردی حرام نیست، خود شیخ هم میگه تجردی حرام نیست. اما اینجا که ثواب چه به معنای هور و قصور و گلابی و انار، چه ثواب به معنای تقرب الالله، مسلما برای محتاط ثابته.
چون طبقی ثواب میشه فرق برای انقیاد.
عرض کنم که اگر مراد از ثواب قرب بله هر انقیاد، اما اگر مراد از ثواب عرض کنم که حور و قصور، این ظاهرا باز روش باید فکر کرد، این ظاهرا تابع عنوان صلات و زکات و صوم و حج و رد سلام اینجا چیز هست، میشه روش فکر کرد اگر بل استحقاق باشه، ولی خب اینا به استحقاق همش مشروط به نیته. مگر اینکه بگید نه اینا همش آثار نیته، نیتم انقیاده که لایق خود که بگیم اینا همش برای نیت روش باید فکر کرد، حالا جای مناقشه داره. اما اگر رفتید ثواب تفضلی، نه ثواب تفضلی برای خود عمل، روایت گفته آقا امساک کرد نفس خودش رو از شرب خمر به خاطر این که بدنش سالم بمونه، خب این استحقاقا از خدا ثوابی طلب نداره. چرا؟ چون اصلا با خدا کاری نداشت، به خاطر بدن خودش شرب خمر نکرد. خب اما خدا گفته چون یه مقدار عقلش کار کرده منم خوشم میاد از عقل، به احترام عقل من یه چیزی بهش میدم. این تفضل. حالا این که تفضل و استحقاق چه فرقی با هم دارن، اینا همون سایت نمو اگر جستجو کنید اونجا یه فایلی داریم که بعضی از استحقاق یه چیزی میفهمند که بعد ردش میکنن، یعنی چی؟ ما که بر خدا حقی نداریم. نه این استحقاقی که ما میگیم یه چیز دیگه است، یه اصطلاح دیگه است. خب کمی تبیین میخواست
حالمون به هم خورده
ها؟
اینجا یه بوی میدیم.
من این شارژش تموم شد، میشه یه متن بخونید دوستان من روشن کنم دیگه وقت کلاس هم میگذره. متن بخونید بلند. ما عرض کردیم احتیاط لازم که سهله، بالاترش هم باز همین داره. کلن در تجلی عقوبت معلوم نیست. میدونید در تجلی همه قبول دارن اثر تمردی که متجلی میکنه اگر ابتعاد عن الله باشه حرفی نیست. بحث سر اینه که کسی که آمده است و تجلی کرده
اثر مار و عقربی که در ادله برای شرب خمر ثابت شده او رو داره یا نداره؟ یعنی محل نزاع اینجاست که آقا جان یک کسی در ادله گفتن هر کسی عرق بخوره عقرب جهنم نیشش میزنه، این بند خدا عرق خورد فکر میکرد عرقه، این کشف که سرکه بوده، این الان عقرب نیشش میزنه یا نیشش نمیزنه؟ این جای بحث داره، وگرنه این که این آدم تمرد کرده و از چش خدا میفته، از خدا دور میشه، خدا عنایتش از او برمیداره، این شکی درش نیست که آقایون میگن ما تو قبه فاعلی بحث نداریم، اصلا قبه فاعلی نیست، این از چش خدا میفته، بناش نمیگن از چش خدا میفته، اینجا بحث نداریم. البته اینم میگم احیانا یه مشکلی که از آقایونی که وارد این بحث میشن این جزئیات تصورشون حل نمیشه و وارد بحث میشن. اگر ما از تصوری تو بحث تجریب مسائل واسه خودمون حل بکنیم تصدیقاتمون توش راحت تر جلو میره. محرم واقعی نکرده، کاسه الف پاک بود، فکر میکرد شاید نجسه باید نمیخورد، شبه محصول بود ولی خورد.
الاشکال
فی جریان الاحتیاط و الاعتیاد عند دوران الان بین خب بماند دیگه، بحث جدیدی شد دیگه دوستان مطالب کنند.